أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا لله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. در بحث اینکه آیا صحت و بطلان از احکام یه وضعی هست یا نیست و اینکه آیا این دو مجهول هستند یا مجهول نیستند، امکان جعل دارند یا ندارند، بحث میکردیم. عرض کردیم که جهت روشن شدن مسئله و برای اینکه بتونیم اعلام موضع کنیم، هم ناظر به مباحث لغوی و هم ناظر به مباحث اصطلاحی و نیز آرایی که در این بحث وجود داره، باید در مجموع چند تا سوال جواب داده شه. یک بحث لغوی باید صورت بپذیره که مرور کردیم، ولی باید به این نکته توجه داشت که ما با سه تا کلمه اینجا سر و کار داریم: صحت، فساد و بطلان. و بعضی بین فساد و بطلان تفاوت قائل شدن که البته که فی الجمله باید پذیرفت که تفاوت دارند و اینطور نیست که فساد و بطلان به لحاظ معنا چه لغتن و چه اصطلاحاً مساوی باشند. به هر حال با سه واژه الصحه و الفساد و البطلان مواجهیم. باید روشن بشود که معنای صحت، معنای فساد و معنای بطلان چیست. کلمات یک معنای اصلی دارند که در واقع ماده کلمات در اصل به معنای واحدی جعل میشن، اما حسب استعمال، تطوراتی که در معنا حاصل میشه و احیانا گاه به جهت تنوع استعمال، یعنی گاه به معنای حقیقی و گاهی به معنای مجازی لفظ استعمال میشه، به جهات مختلف معانی مختلف تولید میشه. در اینجا هم خب قهران راجع به این سه لفظ این مسئله مطرحه که معنای اصلی چیست و معانی متنوعی که در منابع لغوی مطرح شدند به چه مناسبتی در قیاس و نسبت با معنای اصلی این معانی هم تولید شدند که بعضی جزء معانی حقیقی شدند، بعضی به نحوه احیانا مجاز به اونها اطلاق میشه، بعضی دیگه هم معنای لغوی نیستن بلکه معنای اصطلاحی هست. از ساعت که نکته دومی که گفتیم باید رسیدگی بشه این که آیا صحت و فساد دو امر تکوینی هست یا دو امر تشریعی هست کلن، چون که بعضی بر نظر اولند که صحت و فساد تکوینی هن و اگر این اثبات شود معنیش این می شود که جعل بر نمی دارند. بعضی دیگر گفتن تشریعی هن کلن، در این صورت خب قابل تشریع هن، پس بنابراین مجهول هن. یا نه اصلا صحت و فساد دو جوره، اینجور نیست که صحت و فساد به یک معنا باشه، یک نوع باشه، بلکه گاه صحت و احیانا فساد تکوینی است، گاهی تشریعی است، یکسان نیست. و نیز اینکه اینها فساد و بطلان با صحت تقابل دارند در این بحثی نیست، ولی باید ببینیم که اگر صحت چند معنا داره و احیانا فساد و بطلان هم ممکنه چند معنا داشته باشه، کدام از معانی صحت با کدام از معانی فساد یا بطلان مقابل هستند. کما این که این هم قابل بررسی است که احیانا کدام معنا از صحت با فساد مقابل است، کدام معنا از صحت با بطلان مقابل است. چون که بعضی گفتن در سالهای بعدی هم اشاره میکنیم، هم از عامه هم از فقهای شیعه امامیه، که فساد به حوزه معاملات مربوط میشه، بطلان به حوزه عبادات مربوط میشه. و به دلیل همین تفاوت، این رو ما اضافه میکنیم، به دلیل همین تفاوت در تقابل، نوع متقابل، ممکن است که بگیم اصلا تفاوت هست بین فساد و بطلان، و نیز بگیم که صحت به یک معنا به کار نمی رود همه جا. و باز اینکه فساد و بطلان که مقابل صحتند، در لغت غالبا این تکرار شده، گفتن مثلا صحت نقیض باطل است. و در لسان فقها گاهی گفته شده که نسبت بین صحت و بطلان یا فساد تضاد، بعضی دیگه گفتن نسبت تقابل عدم و ملکه است، در حالی که ممکنه احتمال بدیم که این نوع تقابل بسته به مورد است. نمیتونیم مطلقا بگیم همه جا صحت و بطلان یا صحت و فساد نقیز همند یا تقابل تضاد دارند یا تقابل عدم و ملک، تقابلشون عدم و ملکه است. و این تعاریفشون با هم فرق میکنه، بسته بین که هر یک به چه معنایی به کار رفته باشند یک از این تقابل ها برقرار میشه. و این گونه نیست که در همه جا یک نوع نسبت بین صحت و مقابلهاش برقرار باشد. باز این پرسش که باز منشأ اختلاف شده و محل بحث و بحث مهمی هم هست، این که هل هناک فرق بین العبادات و المعاملات فی اطلاق صحت و الفساد او البطلان کما علیه الحنفیه ام لا. از مذاهب حنفیه گفتن که بین این دوتا تفاوت هست، که در معاملات احیانا صحت به یه معناست، در عبادات به معنای دیگری است. در عبادات صحت به معنای این است که فعل و عمل اونچه که واقع شده معتیون به مطابق با معلوم به اتفاق افتاده، اما در معاملات به این معناست که اگر میگیم معامله صحیح است یعنی منشأ اثر است، اینا با هم تفاوت میکنن. و احیانا ممکن است که در خصوص عبادات مقابل صحت بطلان باشد و در خصوص معاملات مقابل صحت فساد باشد، و اینا با هم تفاوت بکنن. و ما همینجا بین القوسین اشاره کردیم لعل الاختلاف فی انهاء التقابل دلیل على الافتراق، مایل میخوام بشیم به این سمت که فرق است بین انواع در واقع اطلاق صحت و همچنین بطلان و فساد، اینها متفاوتن و این تفاوت در نوع تقابل و یا مقابلها، زدها، این که در یک معنای صحت مقابلش فساد است، در معنای دیگر بطلان است. این نشون میده که صحت در دو معنای متفاوت استعمال میشود، در دو معنای حقیقی متفاوت یا در دو معنای اصطلاحی متفاوت استعمال میشه، هم از این که مقابل به لحاظ لفظی در واقع ضد لفظ صحت متفاوته، هم نسبت بین صحت و هر یک از مقابل ها متفاوته. احیانا بر جایی که نسبت عدم ملکه است با جایی که تضاده متفاوته، اون جایی که احیانا توقع می رود اون اثر و نتیجهی که باید مترتب باشه بر فعلی توقع میره که اون نتیجه مترتب باشد و مترتب نمی شود، خب می شود عدم ملکه و الا مثلا می شود تضاد. علاوه حال نفس این اختلاف در انحاء هم مقابل ها الفاظ مقابل، هم در اختلاف در انحاء نسبت تقابل، حکایت از این میتونه بکنه که هم صحت واقعا به چند معنا یا اصطلاح به کار رفته و مورد تا مورد تفاوت میکنه و هم مقابل ها به معنای واحد نیستند، یعنی بطلان و فساد متباینند و معادل هم قلمداد نمیشن، متعادل هم به حساب نمیان. باز عرض کردیم، من البته چون این سوالها رو تأمل کردم تفصیل دادم، من که جلسه پیش شروع کرده بودیم تعداد سوالها کمتر بود، هم تفصیل دادم هم تفکیک ها و دقت های بیشتری شده، دارم تکرار میکنم. عرض شد که و باز این پرسش قابل تر هست که اونجوری که محقق نائینی فرموده، آیا بین صحت واقعی و بین صحت ظاهری از جهت مجهول بودن و غیر مجهول بودن تفاوت است؟ میرزا نائینی فرموده است که فرق میکنه صحت واقعیه باشد یا صحت ظاهریه باشد. صحت ظاهریه باشه قابل جعله، صحت واقعیه قابل جعل نیست. گویی صحت واقعیه به مصالح واقعیه مثلا اصابت میکنه و یک منشأ تکوینی داره، حیث تکوینی داره، وقتی حیث تکوینی داره قابل جعل نیست. اما صحت ظاهریه تکلیف شاک که کسی در موقعیت قرار میگیره و تعبدن تکلیفی خواهد داشت، ناظر به واقع نیست. خب این رو شارع میتونه جعل کنه اینجوری و جعل فرموده است. پرسش باز دیگری که قابل طرحه و مهم باز این که هل هناک فرق بین تکوینی و بین تشریفی اطلاق صحت و الفساد و البطلان ام لا؟ واقعا بین اطلاق صحت به مورد تکوینی و اطلاق صحت به مورد تشریعی تفاوت هست، قطعا تفاوت هست. به هر حال آنگاه که شما به یک شیء خارجی اطلاق صحیح میکنید، مثلا میتواند به معنای تمامیت الاجزا باشه، اما وقتی به یک امر تشریعی، به یک واقعیت تشریعی اطلاق صحت میکنید، اونجور که گفتند، خیلی هم گفتند که صحیح به معنای مثلا تام الاجزا است، ممکنه چنین نباشه یا لاقل حسب مورد تفاوت کنه. اینکه صلات ده جزئی است، همیشه صلات ده جزئی صحیح است، اینجور نیست. گاهی صلات پنج جزئی صحیحه و کما اینکه قبلا اشاره کردیم ممکنه صحت به کمیت ارجاع نشود، به کیفیت ارجاع بشود. در نتیجه در حوزه تکوین ممکنه به کمیت ارجاع بشه، اما در حوزه تشریع ممکن است که صحت به کیفیت ارجاع بشه. یعنی در حوزه تشریع یک امر واقعی نفس الامری وجود داشته باشه، یک حقیقتی وجود داشته باشه یا ارزشی وجود داشته باشه که صحت به اعتبار اونه و اجزا احیانا واسطه و وسیلند که به اون برسیم. صحیح و باطل متعلق صحیح و باطل اون امر واقعی است و متعلق صحیح و باطل صورت نیست. صورت صلاتیه متعلق به اسلام صحیح و باطل نیست. اینجا البته این بحثم قابل طرحه که گاهی ممکن است احیانا صحت در اصطلاح شرعی حالت تشکیکی پیدا کنه، در حالی که در اطلاق تکوینی چنین نباشه. در اطلاق تکوینی یه چیزی یا صحیح یا صحیح نیست، یا صحیح هست یا فاسد هست، که در اطلاق تکوینی باز این تفاوت هست که نمیشود گفت اون چه صحیح نیست باطل است، اون چه صحیح نیست فاسد است. در تکوین یا صحیح است یا فاسد، اما در تشریع میتواند صحیح باشد ولی باطل نباشد، فاسد باشد. ممکنه جور تصوری بکنید، مثلا فرض کنید صلاتی واقع شده است به لحاظ سوری صحیح است، همه ارکان و اجزا و مقارنات و مقدمات رو همه رو داره و از لحاظ فقهی صحیح هست، صحیح در عبادات اینجوریه کلا، اون وقت به لحاظ فقهی صحیح هست، اما آیا بر این فعل ثواب مترتب یا نه؟ یه سلسله شرایط علاوه بر فقهی مثلا معرفتی و عرفانی هم داره. اگر کسی علی عزب الله مستی کرد، هر دامن بود، مشروب خورد، بعد آمد دهنش را آب کشید، رفت وضو گرفت، نماز خوند، فقهیان این نماز باطل نیست، همه ارکان و اجزا را همه را هم رعایت کرده، این فقهیان صحیح است. اما به لحاظ معنوی، به لحاظ تعریفی نه تشریعی، به لحاظ تعریفی آیا اینو میتوان گفت که ناجح است؟ این اون اثری که ازش توقع میبریم برش مترتب میشود؟ نه، ممکن اینجور نباشه. یعنی بین چون این رو گفتن که بین صحیح و فاسد یا صحیح باطل حد واسطی وجود نداره، ممکنه کسی بگوید نه خیر، حد واسط وجود داره، بین صحیح و باطل حد واسط وجود داره و یک عبادتی به رغم آن که به لحاظ تشریعی و فقهی کامل انجام گرفته، تامل اجزا هم هست، اما در این حال ناجح نباشه. کمون که در روایاتمون داریم که از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم هست که لا یقبل صلات و شارب الخمر اربعین یومن، تو این 40 روز این آقا نمازش پذیرفته نمیشه، مقبول نیست، یعنی باطله. بلاز فقهی که باطل نیست، که این گناهی کرده و عبادتی هم انجام داده، بلاز فقهی باطل نیست، اما اون اثر وضعی معنوی شرب خمر در وجود این آقا باقیه. و بعضی روایات داره که به اعتبار این که تا وقتی که اون چه که اثر اون اثر شیمیایی و غذایی اون خمر هست، این در بدن این هست و از بدنش خارج نشده، اثر وضعی معنویش این است که این نمازش باطله، نمازش به اصطلاح فاسده، باطل فقهی نیست اما فاسد معرفتی هست. حالا این که بر اثر توبه شده باشه نباشه، اگر موضوع رو ارجاع بدیم به اون حیث غذایی و شیمیایی مسئله، توبه هم کرده باشه، هنوز اون آثار اون خمره در وجود این آقا هست. احیانا بر اثر شرب خمر این آقا الان مثلا احیانا انرژی داره و داره همون انرژی رو صرف میکنه و رکوع سجده میکنه، رکوع سجده حاصل از انرژی حاصل از شرب خمر نمیتواند مطلوب الهی باشه، یعنی این جنبه ممکن فیزیکی داشته باشه ولو توبه کرده باشه. و حالا ممکن هم است که کسی بگوید که اگر نه، موضوع رو حمله بر این حیث جسمانی و فیزیکی و شیمیایی قضیه نکنیم، بگیم به اعتبار این است که این آدم طول میکشه توبهش پذیرفته بشه، ولو توبه هم کرده باشه طول میکشه متحول بشه، طول میکشه اثر وضعی معنوی این فعل حرام و این معصیت زایل بشه. این احیانا 40 روز رو زمان میبره، ولو اینکه به لحاظ اون حیث مادی هم لحاظ نکنیم، به لحاظ معنوی این اثر رو هست. با جنبه مادی قضیه مؤثر نیست، به اون لحاظ نیست این 40 روز، به این اعتبار است احیانا. علی حال نفس این قضیه رو می‌خواستیم عرض بکنیم که میشود که احیانا عملی صحیح باشد به لحاظ تشریعی یعنی فقهی، اما فاسد باشد به لحاظ اون اثری که متوقع هست بر این فعل و این عمل مترتب باشه و اون اثر برش مترتب نشه، ولو اینکه مسقط تکلیف باشه به لحاظ فقهی اما ناجح و منجح نباشه که اون اثری رو که به لحاظ معنوی توقع میره اون اثر برش احیانا مترتب بشه به لحاظ دنیوی یا به لحاظ اخروی. تلازم به اصطلاح نیست، تعبیر ما اینه بقد لا یکون تلازم فی جانب صحه بینها بین صحه و بین ترتب الاثر الدنیوی او الاخروی علی العباده فلانه ربما تقع العباده کالصلاه مثلا صحیحه ولکن لا یترتب علیها الانتهاء عن الفحشاء در دنیا او الثواب فی الاخره و این کانت مسقطه للامر کما قال صلی الله علیه و سلم لا یقبل لا یقبل صلات و شارب الخمر 40 یوم. اون که ممکن است که تلازم گاهی بین صحت و مقابلاتش نباشد و صحت بیاد به لحاظ فقهی اما اون اثر وضعی یا معنوی دنیوی که توقع میبریم که انتهاء عن الفحشاء و المنکر است یا اثر اخروی که توقع میرود بر اون مترتب بر عبادت مترتب باشد که ثواب اخروی است، این به اتفاق نیفته ولو اینکه به لحاظ تکلیفی و تشریعی مسقط امر بشه. الان دیگه امری نیست برای اینکه این آقا مکلف باشد، بهش تارک الصلات نمیشوان اطلاق کرد. از صحبت که باز پرسش دیگر یا محور دیگری که اهمیت داره و غالبا اصحاب خلط کردن این است که بین معنا و ملاک خلط میشه. معنای صحت چیست؟ ملاک صحت کدام است؟ معنای فساد چیست؟ ملاکش کدام است؟ معنای بطلان چیست؟ ملاکش کدام است؟ ما میبینیم که مثلا فرض چیزای شبیه همون تامل جز اجزاء رو در خصوص عبادات وقتی اطلاق میکنیم، آیا معنی صحیح تام الاجزاء است یا ملاک صحت تمامیت اجزاء؟ به نظر میرسه که این ملاک است نه معنا، یعنی به لحاظ اصطلاحی به لحاظ لغوی که مخصوصا در امور تشریعیه در امور تکوینیه ممکنه چیزی که هویتش به اجزایش است، مثلا فرض بفرمید که معجونی رو که ساختند این معجون 10 جزئی است، اگر اون 10 جز با هم تلفیق و امتزاج بشود ممزوج بشود میشود فلان معجون، اگر همه اون اجزا بود این میتوان گفت این داروی صحیح است. این ممکنه در امور تکوینیه اینجور باشه و لزوماً مقید به اجزا باشه، اما در امور تشریعی ممکنه کسی بگوید که صلات به حسب مورد چند جوره داریم، از 10-11 جزئی تا مثلا به اقل اجزا که به یک اشاره غریق به یک اشاره صلاتش رو در حین غرق احیانا ادا بکنه و هیچ جزئی احیانا ممکن حتی نداشته باشه، یعنی به یه اشاره‌ای به یه نیتی صلات ازش ساقط شه و مسقط هم هست و ممکنه و قطعا در این شرایط که کسی اینقدر مقید باشه احیانا مقبول هم باشه، یعنی نه فاسد است نه باطل، باطل نیست چون مأمور به انجام داده است. برای او در اون ظرف معتیون به با مأمور بهش مطابق است و به لحاظ الاعمال و به نیات قصدش هم در اون وضعیت و در اون شرایط حاد ترک صلات نکرده و فراموش نکرده تکلیف عبودیت رو و التزام داشته به انقیاد نسبت به شأن عبودیت خودش، این علل قاعده نه تنها باطل نیست، صحیح است به لحاظ فقهی، که فاسد نیست و مصاب هم هست ولی اجزایی نداره. ممکن است که در واقع بگیم اینا از علائم هم در نتیجه جای ممکنه تامل اجزا بودن ملاک صحت باشه و در جای دیگر چیز دیگری، مثل فرض کنید که همین نیت صالحهی که فرد باید داشته باشه ولو غریق در حال غرق بدون اجزا، این ممکنه نیتش درست باشد. اونجا اگر در همون حین هم احیانا بعضی آدم ها اینقدر هستن، اینقدر لجوج هستن که در اون موقع بیادشون نمیره که احیانا از مواهب ریا استفاده نکنن، همون لحظه هم یه جوری اشاره میکنه که داره میبینه که این دست پا میزنه غرق میشه، بگه خب این آقا در همون لحظه غرق شدنش هم نماز شو خوند. میگن که ابولهب رو وقتی اومدن سر ببرن پرسید که در این لحظه آخر یه چیز تقاضا کن، یه چیزی از من بخواه، چیزی نمیخوای، مثلا انتظار داشت بگی خب سر منو نبر، گفت که سر من یه جوری از پایین ببر، از سینه که وقتی رو نیزه چیزی زدید بگن عجب سر بزرگی داشته. خیلی مهم بالاخره باز همون عجبی که مانع ایمانش شد اون لحظه هم باز خودشو نشون میده. ولی یه کسی هم از در همون لحظه در این حال تمام خلوص رو داره. بله اونم کوتاه سرشو از زیر چونه برید که، یا از بالای چونه میگن برید که خیلی سرش کوچولو دیدیش. به هر حال این هم باز بحث بسیار مهمی است که بین ملاک و معنا غالبا خلط میکنن، اون وقت بعد هی دچار تلاطم میشن که اینجا که اجزا کمه چطور صحیح هست. پس بنابراین اگر بگیم تمامیت اجزا ملاک است در ملاک های مختلفی که مد، این بحث رو خیلی مفصل رفتیم مراجعه کردیم منابع و لغات و اصطلاحات و کتب فقهیه رو، حالا در این قسمتی بله در این بخش صحت اینجوری اون مطلب هشتم رو، پرسش هشتم رو جمع بندی کردیم که هل معنی صحه و جامعیت و الاجزا و تمامیت ها او هو به معنا تطابق العمل و المعتی به مع المأمور به و الحکم، حکم در معاملات معتی و به تطابق در عبادات، او هو به معنا کونهی مبدن للآثار المرغوبت و من، او هو الاجزاء و القبول، او هو عبارتون کمال العمل قیمیان لا کمیان و سوریان و کل ما قیل من غیره غیر از این اخیر و ملاکاتون رسحت اطلاقه ها. ما تصور میکنیم که اون تعابیری که اینا همه تعابیریست که از لسان فقها ما گرفتیم، تعابیری که راجع معنای صحت فقها مطرح میکنند به نظر میاد همگی جز ملاکات صحت هن، نه معنای صحت، و هنوز بر نخوردیم علال قاعده بزرگان مطلب رو فرموده باشن اگر این مطلب صحیح باشه، که اصولا صحت رو باید ارجاع داد به جوهر عمل و حیث کیفی و قیمی و ارزشی عمل رو باید مبنای صحت قلم داد کرد، همونطور که مثال زدیم راجع به صلات غریق. در نتیجه کمال عمل رو حسب مورد ملاک صحت باید تعبیر کرد، نه کمیت رو و جهات سوری رو، و همه رو باید ملاک انگاشت. و از صحبت که این حیث کمال قیمی و ارزشی و باطنی عمل رو ملاک صحت دانست، و صحت رو جلسه پیشی از دوستان هم یادآوری کردن که ما در بحث صحیح و اعم هم وقتی موضع گرفتیم تقریبا به همین نکته رسوندیم بحث رو که صحیح و اهم ملاکش این جهات ساختاری و سوری نیست. اینجا هم میخوام همون مطلب رو عرض بکنیم. حالا اجمالا این مجموع بحث ها و اشاره به فل جمله پاسخ ها که اگه بخوایم وارد چین به تفصیل بحث کنیم خیلی به اصطلاح طولانی خواهد شد. وقت با توجه به این جنبندی و نتیجه گیری حالا باید ببینیم که صحت، فساد و بطلان آیا مجهول هستند یا نیستند یا احیانا هستن مورد متفاوتن که نظر ما نهایتا این احتمال دوم خواهد بوده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.